سلام، صبحتون بخیر. ساعت 5:05 است. در خدمت شما عزیزان هستم با اولین لایو 5 صبحمون. من از اون موقع قهوه ریختم، من از فرصت نکردم بخورم، بکنم نتونم بخورم. حالتون چطوره؟ طبق روال همیشه 60 ثانیه صبر میکنیم، کامنت ها رو میبندم و بعد شروع میکنم. خوش اومدید، صبحتون بخیر. به به، چقدر سرخیز داریم، شکر خدا. صبح بخیر. به به، ببین کیا اینجا هستن. آرزو، آیلین، به به، فاطمه. خب من کامنت ها رو ببندم و شروع کنم. گربه منم اومده نشسته به این پایه، داره یه عنایتی میکنه. دوستان با دقت گوش کنید، ما 5 جلسه لایو داریم در خدمت شما عزیزان هستیم. توی این 5 جلسه لایو، لایف ها سیو نمیشن به هیچ عنوان، چون که ما اعلام کرده بودیم سیو نمیشه. و برای اینکه تو قرعه کشیه، چون هر روزش هم ما یه قرعه کشی 5 میلیونی داریم، برای اینکه تو قرعه کشی شرکت بکنید، من بهتون میگم انتهای لایف که چه کار باید بکنید. این هم از این. بیایم سراغ صحبتمون. میخوام راجع به متافیزیک باید صحبت کنم. جالبه، حالا من قبل از اینکه صحبت کنم باهاتون، الان ساعت تقریبا 5:10 است، هنوز هوا گرگو میشه. از آن شده ساعت 4:10 صبح. 4:10 صبح یعنی از ساعت تقریبا 4:15 تا تقریبا 4:05 اوج انرژی کیهانی باز میشه. از چند؟ از 4:15 تا 4:05. من فکر میکنم، چون دارم نگاه میکنم، هر روز 1 دقیقه از آن عقب میره دیگه. یعنی ما از مهر ماه از آنمون میشه تقریبا ساعت 4:35، 4:40 که دیگه مثل قدیم میشه تنظیمش. من بارها اینو گفتم که به خاطر اینکه این تابستون ساعت‌ها رو تغییر ندادن، خیلی تایم به راه ما مهورتا یا اوج انرژی کیهانی جا به جا شده بود تو این تابستون. یعنی ماها اکثرا از ساعت، مثلا من خودم 3:30 پا میشم، معمولا 3:30 پا میشم که این انرژی رو بسازم، ولی الان خیلی خوب تایمش بهتر شده. من بهتون میگم فعلا از 4:15 تا 4:05 اوج انرژی کیهانی رو میتونید تجربه بکنید. اوج انرژی کیهانی فقط با نشستن و بیدار شدن اتفاق نمیفته. باید ستا قانون طلایی رو انجام بدین. 20 دقیقه ورزش کردن، 20 دقیقه نوشتن و 20 دقیقه مطالعه، که حالا باز با دیتیل خیلی بیشتر، من دیگه فکر کنم بالغ بر 10 تا دوره 5 صبح داشتم و توضیح دادم که چجوری بنویسیم و پلنر داشتیم و اصلا اینا رو توضیح دادیم که قدم به قدم اصلا چه جمله هایی رو بنویسیم، چه چیزهایی رو بگیم. بحث امروزمون این نیستش. امروز میخوام راجع به دنیای متافیزیک باهاتون صحبت کنم و بگم که حواس ما، حسهای پنجگانه‌ای که ما داریم که میشه دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن، این حواس پنجگانه خیلی چیزهایی که پایین تر از سطحش سطح استانداردش باشه و بالاتر از سطح استانداردش باشه رو به من و تو نشون نمیتونه بده. یعنی خیلی چیزها رو ما نمیتونیم ببینیم، خیلی چیزها رو ما نمیتونیم بشنویم و خیلی چیزها رو نمیتونیم ادراک کنیم. یک سری از سرعت‌ها پایین تر از حد ادراک من و توه. مثال میزنم، کره زمین در حال حرکته، اما سرعتش طوریه که من و تو نمیتونیم درکش کنیم این سرعت رو. اما از دیدن این که شب میشه صبح میشه میتونیم بفهمیم که آره داره میچرخه، به خاطر همینه که این حرکت هست. اما قابل ادراک برای من و تو، قابل لمس نیست که متوجه بشیم. یا در واقع ما جدا از این داستان توی علوم تجربیمون هم خوندیم دیگه، یک سری از صوت ها فراصوته، یعنی از دایره شنوایی من و تو بالاتره و خارجه، که کما اینکه گفتن مثلا یک موجودی مثل مورچه فراصوت صداش و اگر انسان صدای مورچه رو بشنوه پرده گوشش پاره میشه. یک سری از صدا هم فروصوته، یعنی پایین تر از حد شنوایی من و توه. یک سری از رنگ ها قابل دیدن نیست، ما در یک بازه رنگی میتونیم چیزها رو ببینیم. خیلی از رنگ‌های دیگه وجود داره. من داشتم این مستند نگاه می‌کردم، دوربین‌هایی بشر ساخته، همین الان دوربین‌هایی ساخته که با اون دوربین وقتی که به طبیعت و جاهای مختلف نگاه می‌کنین، رنگ‌هایی رو بهت نشون میده که با چشم عادی تو قادر به دیدنش نیستی. اون دوربین مسلح شده به اینکه رنگ‌های واقعی‌تر اجسام رو بتونه نشون بده. در هر صورت ما یک بازه دیداری رنگی داریم که از اون بازه پایین تر و بالاتر رو اگر هستش من و تو نمیتونیم متوجه بشیم. پس آن چیزی که من و تو درک میکنیم دلیل بر این نمیشود که فقط اون چیز وجود داشته باشه. خیلی چیزها هستند که از ادراک من و تو خارجن. تصور کن که یک بچه‌ای توسط یک والدینی بزرگ میشه. والدین یه سری سختگیری رو بچه میکنن. بچه تا حالا به عمرش دوچرخه رو ندیده، براش نخریدن. بچه تا حالا به عمرش شکلات براش نخریدن، شکلات و بستنی ندیده. تا حالا به عمرش اسکیت ندیده. یهو یک زلزله میاد، اینا مثلا توی یک شهر دور افتاده هستن، یهو یه زلزله میاد و پدر مادر فوت میکنن، بچه رو از اون روستا و شهر دور افتاده ور میدارن. یهو قضا و قدر تصمیم میگیره که بچه بره توی یک شهر خیلی مدرن زندگی بکنه. مثلا یه بچه مثلا 6 ساله تصور کن، برش میدارن میبرنش وسط یه شهر خیلی بزرگ، مثلا میبرنش تهران و یه خانواده خیلی متمول سرپرستیش رو قبول میکنه. بعد هی نگاه میکنه میگه اون زندگی بود یا این زندگی بود، چون اون چیزها رو ندیده بود. اون بچه میگم اسکیتر ندیده بود، دوچرخه رو ندیده بود، پیتزا رو ندیده بود، بستنی رو ندیده بود. این که اون بچه ندیده این چیزها رو دلیل بر این که اون چیزها وجود ندارن نیست. پس ما در بحث علوم وقتی مثلا یکی میاد میگه فلان چیزی که داره گفته میشه علمی نیست، داره راجع به علوم تجربی صحبت میکنه. ما علوم ریاضی داریم، علوم تجربی داریم، علوم انسانی داریم، ولی متاسفانه در کلام عوام وقتی میگن این چیز علمی نیست، میان راجع به علوم تجربی دارن حرف میزنن. علم تجربی این شکلیه، چیزی که قابل اثبات باشه در عالم فیزیک میشه علم تجربی. خیلی هم خوبه ها، هممون هم داریم استفاده میکنیم، همین گوشی که دستمونه، همه چیزهایی که مدام استفاده میکنیم، ماشینی که سوار میشه، این همه علم تجربی تونسته درستش کنه. اما یه زمانی مثلا در سال 1900 فکر میکنم 23 یا 30 یک فیزیکدان خیلی معروف نسبت به برادران رایت که هواپیما را آوردن یک مقاله کوبنده نوشت و نوشت که اینها دروغ میگن، اصلا نمیشود بر قوانین فیزیک، بنا بر قوانین فیزیک نمیشه که همچین شیء غول پیکر فلزی بپره. مگه میشه همچین چیزی؟ یک مقاله بلندبال یکی از معتبرترین فیزیکدانای عصرشون اومد نوشت، ولی اون قول فلزی بزرگ پرید و الان من و تو داریم استفاده میکنیم. پس هر آنچه که من و تو استفاده میکنیم علمی نیست، اما هر آنچه که قابل اثبات و اندازه‌گیری باشد، علوم تجربی مهر علمی بودن رو میتونه بهش بزنه. علم پس وقتی میگیم علمی، عوام میگن این علمی نیست، یعنی اینکه علم تجربی رو کشیدن وسط، علم انسانی رو ازش حرفی نزدن. علم انسانی بیشتر تو شاخه روانشناسی میتونه بره، حالا یکی از زیر شاخه‌هاشه، یا علم ریاضی که بیشتر بهتر بگیم دانش ریاضی، باز اون چیزیه که آورندش بشر بوده، یعنی ساخته دست بشره، اعداد رو بشر ساختن. باز چون خالقش ما هستیم و واژه انتظار و یک کایک انتظار یعنی قابل دیدن نیست. ببینید مثلا یک شیء رو من تو میبینیم میگیم این ملموسه، این واقعیه. انتظار یعنی من نمیتونم ببینمش. مثلا کلمه عشق انتظاریه، نمیخوام سختش کنم حرفمو. برای همین ریاضی رو ما ساختیم، یعنی یک چیز انتزاعی بوده، باز هم از زیر شاخه های در واقع علوم محسوب میشه. اما وقتی میان میگن علمی نیست، بس دارن خیلی کلی صحبت میکنن، حکم همون بچه ای رو داره که میگه نه چون که من ندیدم دوچرخه‌ای وجود نداره. دوچرخه چی هستن؟ بعد وقتی دوچرخه رو میبینه میگه آها الان دوچرخه وجود داره. پس حواسمون باشه، متافیزیک و کمک هایی که متافیزیک میتواند به من و تو بکنه شاید با چشم مسلح باید ببینیم رقص انرژیش رو، شاید با این چشم نتونیم ببینیم، اما ندیدن این چشم دلیل بر نبودنش نمیشود و باید من و تو ازش استفاده کنیم. اگر میخواییم درست زندگی کنیم، اگر میخواییم راحت زندگی کنیم، باید بتونیم از قوانین متافیزیک استفاده کنیم. یکی از قانون ها همین سرخیزیه، یعنی قانون عجیب غریبی هم نمیخوام بهت بگم و نمیخوام بگم این کار رو کن شق القمر میشه. یکیش همین سرخیزیه که سالهاست بچه ها دارن ازش استفاده میکنن، از این بحث سرخیزی، و خیلی 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 نتیجه های عجیب غریبش رو هم دیدن کسانی که در زمان طلایی یا همون برهما مهورتا بیدار میشن و قوانینشون رو انجام میدن. فقط 10 روز پشت همین کار رو بکنی، خودت معجزه ها رو یکی یکی توی زندگیت میتونی ببینی. این متافیزیکه، تو با فیزیک نمیتونی توجیهش کنی. چه اتفاقی میفته در این زمان که آدم ها متفاوت میشن؟ نمیتونیم چه اتفاقی میفته، فقط میتونیم که متفاوت میشن. پس قابل اثبات هستش. یک نکته ای که میخوام بهت بگم که باز هم بتونم متافیزیک و نیتهای در واقع معنوی رو برات ثابت کنم اینه که چرا بعضی پشت لایو موندن با اینکه پیج ما بازه، همینجوری داره دایرکت میاد ما نمیتونیم لایو رو ببینیم. نکته دیگه که میخوام بهت بگم اینه که من و تو وقتی میخوایم فرض رو بر این بذاریم که هر چیزی رو که استفاده میکنم همه اطرافیانم هم باید بهم تایید بدن، این اشتباهه. تصور کن یه پراید قرازه‌ای هست، تو مثلا آدمه با این پرایده اینقدر قرازه است اصلا جرئت نمی‌کنه حتی مثلا تو شهر با سر کار بره، مثلا میگه این تو راه منو نذاره. خب بعد میام میگم میبرو با این پرایده مثلا از شمال کشوری میبرو تا کیش مثلا مسافرت، اصلا این جرئت نمی‌کنه تا دم در مثلا مغازش با این پرایده بره، میگه وقت چرخش در میاد موتورش مثلا خراب میشه نمیتونه. حالا من باز هم میام میگم که خب باشه میرم تعمیرش میکنم، میرم تا کیش، من با این پراید میرم میرسم به دریا، آیا من با این پراید میتونم دریا رو رد کنم؟ نه، باید سوار چی بشم؟ سوار قایق یا کشتی بشم. پس بسته به محیطی که درش قرار میگیریم، استفاده از ابزارهایی که به ما کمک میکنه دوست من متفاوته. یعنی من با ماشین میتونم چیکار کنم؟ در خشکی حرکت کنم، منو جا به جا میکنم. حالا اگر بخوام روی سطح آب، یعنی از این مسیر مثلا دریا بگذارم، چی لازم دارم؟ کشتی لازم دارم. حالا اگر بخوام داخل سطح آب برم کار داشته باشم، کشتی هم دیگه کمکم نمیتونه بکنه، اونجا چی لازم دارم؟ زیردریایی لازم دارم. میبینی بنابه شرایط استفاده از وسایل فرام کنه، اما نمیتونم بگم چون پراید من تو آب نرفت پس من این آب رو قبول ندارم، من این دریا رو قبول ندارم، من اصلا رد نمیشم. خب رد میشه، اینم کشتی هست، سوار کشتیشو عوض کن مسیر رو. وقتی شما از یک مسیر تکراری که شاید از خانواده دیده باشین به یک جواب تکراری دارین میرسین، باید مسیرتون رو عوض کنید. آقا من از خانوادم یاد گرفتم تا ماهی 5 میلیون تومان درآمدم رو میتونم بسازم. خب اوکی، خانواده به تو یاد داد تو خشکی راه بری، اونم نه با هر ماشینی، هم مثلا خانواده یاد داد استفاده از یه مثلا پژو تو خشکی رو به تو یاد داد. حالا میخوای با سرعت بیشتری بری، باید چیکار بکنی؟ بری سوار مثلا یه قطار سریع و سیر بشی، حالا درآمد میشه 150 تومان. میخوای نمیدونم رو آب بری، باید بری سوار کشتی و قایق بشی، اینا دیگه فرق میکنه با هم. قوانین متافیزیک هم خیلی کمک میکنه. من الان یه کانالی زدم، داخل اون کانال برای شما از این صحبت ها کردم، یک قانونی یاد دادم که یاد دادم پریشب. پریشب آخرین وایسی که گذاشتم داخل کانال یک تکنیک 21 روز است. خیلی هم تکنیک سختیه، خیلی سخته. یعنی شاید از هر 10 نفر یه نفر موفق بشه که این تکنیک رو نهایی بکنه. و اگر بتونی، این خودش حکم همون کشتیه رو داره که روی آب بتونی باش راه بری. یعنی چی؟ یعنی مثلا گیر کردی رو درآمد ماهی مثلا 100 میلیون، ماهی 200 میلیون، ماهی 50 میلیون، ماهی 30 میلیون، ماهی 500 میلیون. 21 روز اگر تونستی این تکنیکی که من تو کانال گفتم رو انجام بدهی، من به تو قول میدم، بهت قول میدم که اون رشد درآمدی رو تجربه میکنی. اینو من تضمین میدم. درآمدهای زیر مثلا 2 میلیارد اگر گیر کردین توی بازه درآمدی چند ماهه، فقط با این تکنیک روش رشدتون رو میتونین تضمین بکنین. چرا اینقدر مطمئنم؟ چون من انجامش دادم، چون من از این دریای گذشتم با همون قایقه، همون قایقو براتون فرستادم، میگم سوارشین، مطمئن باشین میگذره. و دوست دارم که با یک نگاه خیلی متفاوت به چی نگاه کنی؟ به عالم معنا، به عالم متافیزیک. متا یعنی ما ورای یه چیزی، ورای یک چیزی. فیزیک یعنی چیزی که من به چشم میبینم. پس چیزهایی که من به چشم نمیبینم دلیل بر نبودنش نیست. چشم من و تو مسلح نیست برای درکش، گوش من و تو مسلح نیست برای شنیدنش. و این ادراک، ادراک محدودیه. ادراک محدود من و تو نباید من و تو رو به این اشتباه بندازه که چیزی وجود نداره. از تمام این قوانین متافیزیک میتونی کمک بگیری. حالا من میخوام یک شکرگزاری مخصوص داشته باشم که یک کمی حواسمون بیشتر جمع بشه و بعد در انتها هم میگم که چطور در قرعه‌کشی امروز میتونین شرکت بکنین. یک کتابی میخوندم بکنم حدوداً یک ماه پیش. یک خانومی با دو تا بچه و یک همسر، یک روز بهش خبر میدن که همسرش خودش رو از روی یه پل پرت کرده پایین و خودکشی کرد. این خانم اول توی ناباوری میره، بعد شوک میشه، بعد با خودش شروع میکنه پرسیدن که چرا؟ چرا باید همچین کاری بکنه؟ از کجای زندگی با من ناراضی بوده؟ و مدت‌ها با فکرهای مختلف حالش رو بد و بدتر میکرد. به نقطه ای میرسه که شروع میشه بزاق دهنش قطع شدن، یعنی بزاقی که باعث میشه زبون من و تو همیشه تر بمونه در این خانم قطع میشه. نتیجه و ماحصل این میشه که ایشون دیگه نمیتونسته از مواد غذایی جامد استفاده بکنه و فقط میتونسته مایعات بخوره. در کمتر از یک ماه یک کاهش وزن فوق العاده وحشتناک رو تجربه میکنه و من طوری که انقدر چربی ها و ماهیچه هاش آب شده بوده که استخون دنبالچش درد می گرفته اگر خواسته بشینه در این حد. انواع مریضی ها به سراغش میان و در نهایت اگه می خواهیم این داستان اون خانم چی شد، اون خانم با ورود به عالم معنا و مدیتیشن و با یک نگرش متفاوت تونست تمام این موارد رو دوباره ترمیم کنه. اما از کل این داستان من اون تیکیش برام جالب بود که یک زبان در دهن من و تو هست، همین الان میتونی لمسش کنی. ازت میخوام الان که دارم شوک گذاری میکنم نوک زبونت رو به سقف دهنت بچسبونی و با دقت به حرف من گوش کنی و زبونت رو از این حالت جا به جا نکنی. این زبانی که من و تو داریم که شاید اکثرا تو شوک گذاری هامون یادمون رفته که چقدر نقش حیاتی داره، همین زبون کوچیکی که من و تو داریم، همین زبونی که بین دندونهای من و تو و پشت لب من و تو هست، همین زبانه که اگر خشک بشود هیچ چیزی نمیتونیم بخوریم. همین زبونیه که شاید تو شبگذاری ها بهش نگاه نکردیم، اما اگر مزه‌ای رو درک نکنه، خوردن لذتش رو برای من و تو از دست میده. من و تو خوردن رو به عشق و لذت حس چشاییش انجام میدیم، به عشق مزه هایی که میتونیم تجربه کنیم، انواع خوراکی ها رو استفاده میکنیم. تصور کن چندین و چند هزار سال پیش که ادویه‌ای وجود نداشت، آدم ها هر 3-4 روز یک بار یک شکاری میکردن، یک گوشتی رو تازه پیشرفت کرده بودن که مثلا بیان گوشت رو کبابش کنن، یک گوشت کباب میکردن میخوردن اثر اجبار، برای اینکه بدن احتیاج داشت که یک انرژی بگیره، یک در واقع خوراکی رو تجربه کنه. اما حس چشایی لذت بخشی که من و تو الان تجربه میکنیم تجربه نمیکردن. الانه که ما میشینیم منو رو باز میکنیم، انواع نمیدونم پاستا نمیدونم پنه آلفردو نمیدونم این اون، خب تماشون موفق میکنه، انواع پیتزا، انواع استیک، انواع خورش ها، و چقدر لذت بخشه وقتی که از سر کار بیای و ببینی که همسرت برات یه قرمه سبزی خوشمزه درست کرده، چقدر لذت بخشه وقتی که از سر کار بیای و ببینی مادرت برات یه آبگوشت خوشمزه درست کرده، چقدر لذت بخشه وقتی که خودت خانم خونه باشی و پاشی یه دستور آشپزی ببینی و یه غذای خوش ادویه درست کنی. تمام اینها رو مدیون حضور یک زبون سالم توی دهنمون هستیم که میتونه ادراک بکنه، میتونه بچشه و از این طعم چشاییش ما لذت میبریم. از این زبونه که مزه ها رو درک میکنی، از همین زبونه که یک سری از هضم‌های غذا اتفاق میفته. من تقریبا 3 سال پیش یه سری مطالعات کردم راجع به نحوه جویدن، بعد دیگه این تو من مون، یعنی من یک ماهی یاد گرفته بودم که باید 40 بار بشمارم و بجوام. بعد اون موقع تو خداگاه هم بودی، یعنی واقعا میشمردم که خب الان باید بجوی، الان باید بجوی، الان باید بجوی. چرا؟ چون که نوشته بود یه پروسه حدود 40-60% هضم یک غذا باید توسط زبون اتفاق بیفته. یعنی زبون انسان یه سری گیرنده ها داره که این هضمه رو، این مواد مغذی باید از طریق زبون جذب بشه، همش بحث معده نیستش. و من یادمه که میگم 2 سال پیش این کار کردم، بعد دیگه رفت و ناخودآگاه هم، یعنی الان هم یه بخوام بخورم زیاد میجوام، نمیگم 40 بار، ولی واقعا دیگه 20-30 باری من میجوام. پس یه کار دیگه که زبون ما سمون میکنه در واقع دریافت مواد مغذی غذا هاست، به شرط درست جویدنتون مواد مغذی رو زبان میتونه دریافت کنه. کار دیگه که زبان، این حالتی که بهتون گفتم لطفا باشه، من میخوام ذهنتون نسبت به این حالت شرطی بشه و وقتی که، چون الان دارم حرفای میزنم که حالت خوب میشه، زبونت به سقف دهنت بچسبه، هر وقت که گفتم زبونت رو بردار از سقف دهنت. و همین زبان اگر نباشد، تکلم هم برای من تو معنی پیدا نمی کنه. قدرت تکلم و صحبت من تو از حضور این زبون توی دهنمونه که حتی نحوه چرخیدنش میتونه تون صدای من و تو رو عوض بکنه. پس خیلی 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 نعمت داریم که باید خیلی با حواس بیشتری بهش نگاه بکنیم. حالا من سعی میکنم تو این 5 روز شکرگزاری از اعضایی از بدن بکنم که شاید خیلی بهش دقت نشده باشه و بدونیم که امروز که بیدار شدیم خیلی ها دیگه بیدار نشدن تو این کره خاکی. امروز فرصت جدیدیه برای من و تو لذت بخشن کار عالم، نه خرید کردنه، نه سفر کردنه، خوشحال کردن اطرافیانه. امروز یه تمرین بهت بدم، انجامش بده و ببین که چطور درهای نعمت الهی برات باز میشه. امروز با کلامی که از دهنت خارج میشه 3 نفر رو خوشحال کن. حالا خوشحال کردن قطعا نمیخواد، صرفا نمیخواد یک خبر خوب باشه. من میتونم با تعریف کردن از طرف مقابلم هم خوشحالش کنم. چقدر امروز این روسری بهت میاد، چقدر امروز پوستت شاداب شد. آخه ما متاسفانه برعکسیم، مثلا میرسیم به طرف عزیزم چقدر چاق شدی، من یه سال تو رو ندیدم داری میترکی، چقدر پوستت تکیده شده، مریضی؟ این حرفا نباید از دهن من تو خارج بشه. امروز 3 نفر رو با کلاممون خوشحال کنیم، از این دهن گل بباره و ببینیم که چه اتفاقی میافته. زبانتون میتونیم برداریم و الان نسبت به صحبتهایی که من کردم شرطی شدین. هر وقتی که احساس کردین یه خورده حالتون خوب نیست، میتونین در حد 2 دقیقه زبونتون رو به سقف دهنتون بچسبونین و حس و حالتون برمیگرده. حس و حالتون که برگرده، باز هم از اون حالت گنگی و ناراحتی میتونه خارجتون کنه. چرا؟ بحثش مفصله. ما به این تکنیک میگیم تکنیک آنکورینگ. تکنیک آنکورینگ یعنی من نسبت به یک سری از کارهای فیزیکی خودم رو شرطی میکنم. وقتی شرطی بشی، همون لحظه الان چون هورمون شادی داره در شما ترشح میشه، مثلا هورمون سروتونین یا دوپامین، اون لحظه هم وقتی که این حالت رو انجام بدی دقیقا همون هورمون های مشابه ترشح میشه، چون بدنت به این حالت شرطی شده، به این حالتی که زبونت رو سقف دهن چسبوندی. لطفا این 5 روزی که من میخوام لایف داشته باشم که 4 جلسه دیگه مونده، وقتی شب گذاری میکنم این کار رو دوباره من میگم و شما تکرار کنید که روی این بحث شرطی بشیم. دوستان عزیز، خواهشم ازتون اینه، 3900 نفر آنلاین داریم شکر خدا، و دوستانی که میخوان تو قرعه کشیه رقم 5 میلیون تومن شرکت کنن، ساعت 4 بعد از ظهر برنده اعلام میشه. شرایطش اینطوریه، همین الان لطف میکنین لایو من رو، ما لایو باش اشتباه بودم، ما لایو رو سیو میکنیم تا همون مثلا شب دوباره اون مقارشه بهش میکنیم. لایو من رو توی پیجاتون استوری کنین و نظرتون رو راجع به لایو بنویسین. از بین دوستانی که لایو رو استوری کردن، یک نفر برنده انتخاب میشود. دوستتون دارم، صحبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.